أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. حديث 99. عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما علمتم فقولوا، وما لم تعلموا فقولوا الله أعلم. امام باقر عليه السلام فرمودن که چیزی که میدونید بگید، اما چیزی که نمیدونید رو نگید، بلکه بگید خدا بهتر میداند. ان الرجل لينتزع الآية من القرآن يخر أبعد ما بين السماء والأرض. اینم توضیحش که آدم وقتی نمیدونه بخواد حرف بزنه چه اتفاق میفته. میگه گاهی میشه که آدم یا فرد از قرآن یه آیه رو در میاره، خب آیه قرآن هست، ولی چنان ساقطش میکنه، نازلش میکنه، فرود میاره که گویی از آسمان به زمینش میاره. آنقدر از مطلب اصلی و از موضوع اصلی دورش میکنه که دوری این از مفهوم و محتواش به اندازه دوری زمین از آسمان هست. بنابراین چیزایی که میدونید بگین، چیزی هم نمیدونید رو نگید. حدیث بعدی، حدیث 100. عن ابی عبدالله علیه السلام قال للعالم اذا سئل عن شیء وهو لا يعلم ان يقول الله اعلم. این توضیح برای اون حدیث قبلی هم هست که فرمود که چیزی نمیدونید بگید خدا بهتر میدونه. فرمود که اگه کسی عالمه، از چیزی پرسیدن ولی نمیدونه، او باید بگه که خدا بهتر میدونه. اما اگه از غیر عالم پرسیدن چیزی، او نباید بگه خدا بهتر میدونه، باید خدا میدونه. فرق است میان این که الله عالم یا الله اعلم. عالمان اگر چیزی رو نمیدانن بگوین الله اعلم، یعنی اینا میدونند ولی همشون نمیدونند. اما غیر عالم که نمیدانه، از اصلش به خدا میدونه، ما اصلا از اصلش چیزی نمیدونیم. اذا سئل للعالم اذا سئل عن شیئا، اگر چیزی رو از عالم پرسیدند که نمیدونه، پاسخشون نداره، بگه عالم جایز است برش بگه الله اعلم. البته فرموده که للعالم هم میتونه که روایی رو برسونه هم الزام رو. به نظر میرسه که این تعبیر که الله و عالم رو هر کس بگه خوبه. علما هم اگر نمیدونن بهشون یه چیزی ازشون سوال کنن که اطلاع ندارن، بگن خدا میدونه. اما اگر گفتن که خدا بهتر میدونه، مانعی نداره. یعنی ما هم میدونیم، خدا هم میدونه، خدا بهتر میدونه، مانعی نداره. اما لیس لغیر العالم ان یقول ذلک، اما غیر عالم مجاز نیست که بگه که خدا بهتر میدونه. علتش هم اینه که اگر بگه خدا بهتر میدونه، یعنی منم میدونم، والون که منم میدونم، یعنی عالمه. باز حدیث بعدی توضیح بیشتری رو نسبت به این دعایه داره. حدیث بعدی 101. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا سئل الرجل منكم اما لا يعلم، اگر از شما چیزی رو پرسیدن که نمیدونید، فلیقول لا ادری، بگید نمیدانم، لا ادری، ولا یقول الله اعلم، نگین خدا بهتر میدونه. این الله اعلم هم ظاهرش اینه که خب یعنی خدا بهتر، خدا میدونه. اما همین که میگیم بهتر میدونه، یعنی من میدونم، خدا بیشتر میدونه. اما گفتیم لا ادری، لا ادری من چی نمیدونم. حالا اگر کسی گفت که الله اعلم چه اشکال داره؟ میگه میفرماید فیوق فی قلبهی فی قلب صاحبی شکن، این یه شکی رو، یک احتمالی رو در قلب مخاطبش میندازه. و اون اینه که البته معلوم میشه ایشون هم میدونه، منتها این مسئله رو نمیدونه، ولی خیلی چیزا رو میدونه. در حالی که و اذا قال المسئول لا ادری، اگه وقتی از کسی پرسیدن چیزی رو بلد نیست، او بگه لا ادری، فلا یتهم السائل، سائل در اون شک نمیکنه که او هم مثل خودمون نمیدونه است. بنابراین وقتی کسی میگه لا اعلم یا لا ادری، این یعنی من نمیدونم. اما وقتی میگه که یا میگه خدا عالم است یعنی من نمیدونم، اما وقتی میگه الله اعلم یعنی به نوعی نشون داده که منم عالمم ولی علمم به اندازه خدا نیست. لا اعلم نشان دهنده درجه از علم است، یا مخاطب گمان میکند که درجه از علم رو داره، و به تعبیر درستر وقتی میگه الله اعلم نشان دهنده درجه علمی است، اما لا ادری نشانه علم نیست و مخاطب را هم به خطا نمی اندازه. بنابراین اگر کسی در تعبیرات داریم که گفتن که لا ادری نصف العلم، کسی میگه لا ادری میگه نمیدونم، این خودش 50% علمه، چون اگر نگه لا ادری ولی در واقع لا ادری باشه، نمیدونه ولی خودش هم نمیدونه که نمیدونه، جهل مرکبه، اشد عذاب در قیامت ریشه در جهل مرکب داره. اما اگر کسی میفهمه که نمیدونه، 50% رو فهمیده و این فهمه به نادانی خودشه، نمیداند ولی میداند که نمیداند، این میداند کم نیست. کسی که بداند که نمیداند امید میرود که اولا دنبال علم بره تا بداند، ثانیا چون میدونه که نمیدونه مردم رو به خطا نمیندازه، مردم رو گمراهی نمیندازه. اما کسی ندانست که نمیدانه، خیال میکنه میدونه، همین حرفایی در میاد که همه خلق دارن مطرح میکنن. بسیاری هستن که مخصوصا متعصبان از اهل علم چیزهایی رو اظهار میکنن که بی ربط بی ربط، بی معنای بی معنا، ولی خودشون چنان باور دارن که فکر نمیکنن که احتمال نمیدن که خطا باشه. این از مصادیق جهل مرکب هست. حدیث بعدی، عن زرارة ابن اعین قال سألت ابو جعفر علیه السلام، زراره از امام باقر میپرسه که ما حق الله علی العباد، حق خدای متعال بر بندگان چیست؟ حضرت میفرماید که قال ان یقول ما یعلمون، اونه که میدونن بگن، و یقف عندما لا یعلمون، چیزی هم که نمیدونن نگن، توقف کنند. یک کلمه که نمیدونم هزار تو مشکل رو، هزار مسئله رو حل میکنه. اولا خودش گرفتار نکرده، ثانیا اون هم میدونه که این بلد نیست، میره جای دیگه. مگر از ما به جای یه نفر 10 نفر بپرسن این امتیازی است برای ما؟ به جای 10 نفر 100 نفر بپرسن امتیازی است؟ بله، اگر آدم عالم باشه بپرسن که راهنمایی کنه، هر چی بیشتر بپرسن بهتره. اما اگر عالم نیست، خب غیر از اینکه وقت خودمونم بگیریم، انرژی خودمونم هدر بدیم، دیگران هم زحمت بندازیم، هیچ فایده نداره. حق خدای متعال اینه که چیزهای میدونین رو بگین، چیزهای نمیدونین نگین. حتی یه آدرسی ازتون پرسیدن گفتین نمیدونستین، بگین نمیدونم، اما اینکه گمان میکنم این ور رو یکم فکر کنیم و بعد هم بندگان خدا رو چپی چوله راهنماییشون کنیم، در کوچکترین چیزها بد است، در بزرگترین چیزها هم همینطور، مخصوصا در معارف حقی الهی، در اونها دیگه نهایت احتیاط رو باید کرد. حدیث بعدی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله خص عباده به آیتین من کتابه، خدای متعال بندگانش رو 2 آیه ویژه براشون آورده، 2 آیه ویژه برای بندگانش آورده. همینجا خدمتتون عرض کنم، مخصوصا 2 آیه، نه اینکه واقعا 2 آیه، یعنی 2 دست آیات، چون که نمونش رو خدمتتون خواهم گفت. 2 دست آیات هست، یک دستی اینه که ان لا یقول و حتی یعلمو، سکوت کنید تا نمیدانید، هر موقع عالم شدید حرف بزنید، تا بلد نیستید خودتون جای کار بلد ها قرار ندید، جای آدم های بلد قرار ندید، این یک. ولا یرد ما لا یعلمو، این دومی شاید خیلی مهمتر باشه، چون در اون اولی بالاخره آدم اگر یه جایی که نمیدونه اظهار فضل کرد، ممکنه که دیگران زود بفهمن که این بی ربط داره میگه، اما این دومی جز مواردی است که به کفر و الحاد می انجامه و کسی هم به راحتی نمیفهمه. چیزی رو هم که نمیدونید رد نکنید. اگر چیزی رو گفتن که ما اطلاع نداریم، مخصوصا در مسائل معارف حقیقی، درباره توحید، درباره ولایت، درباره رابطه حق و خلق، درباره مسائل مختلفی رو که در هستی شناسی، انسان شناسی، ولایت شناسی وجود داره، اگر میدونیم دیگران گفتن ما هم میدونستیم، میگیم احسن باری کلا ما هم اینجوری فکر میکردیم، اما اگر نمیدونستیم نگیم که این به نظر ما نادرسته. هنوز که نظر نداری، که چیزهایی رو که نمیدانید انکار نکنید. خیلی چیزا هست که ما نمیدانیم، نه یکی دو تا صد تا هزار تا، بی نهایت علوم وجود دارد که ما نمیدانیم. انکار کردنش در حکم انکار توحیده، انکار خداست. و قال عز و جل، خدای متعال اینجوری فرمود: الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب ان لا یقولوا علی الله الا الحق. یک آیه، یک دست آیه اینه که مگه من از شما عهد و پیمان نگرفتم که جز حق نگویید؟ جز حق نگویید یعنی یقولوا حتی یعلمون، نگویید جز اینکه میدانید. یک آیه که موارد مشابه زیاد دارد، مشابهش اینه: و من اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون. ستمگرتر از کسی که دروغ به خدا میبندد کیست؟ بالاتر از او کسی نیست که، یعنی چیزهایی که نمیدونه درباره خدای متعال میگه، چیزهایی رو در مورد خدای متعال میگه که نادرسته، غلطه، بی ربطه، اینا رو بشکن دروغ بستن به خدای متعال. و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون. آدم چیزهایی رو که از ناحیه خدای متعال نازل شده است با اینا حکم نمی کنه، با جهل و نادانی خودش حکم میکنه، میگه این کفر است. دسته دوم آیات اینه: و قال بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه. تکذیب کردن. چیه تکذیب کردن؟ چیزی نمیدونستن رو. گفتیم که آدم چیزی نمیدونه در مقابل سکوت میکنه، نمیگه درسته، نمیگه نادرسته، نه سرشو تکون میده به علامت مثبت، نه به علامت منفی. کسانی که تکذیب کردن، چیه تکذیب کردن؟ چیزایی که لم یحیطوا بعلمه و لما یعتهم تعویلو، چیزایی تکذیب کردن که نمیدونستن، اطلاع نداشتن. کسی چیزی رو اطلاع نداره، تکذیب کردن به چه معناست؟ خب اینم از این حدیث. حدیث بعدی که حدیث 104 هست: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من عمل بالمقاییس فقد هلک و اهلک. کسی که به قیاس عمل کند، بعد میگی مقصود چیه؟ هم خودش هلاک شده است، هم دیگران را هلاک کرده است، هم خودش گمراه شده، هم دیگران را گمراه کرده. و من افتن ناس به غیر علمن، کسی که جاهلانه فتوا بدهد. و هو لا یعلم الناسخ من المنسوخ، نه ناسخ میشناسد نه منسوخ، نه محکم نه متشابه. او هم فقط هلک و اهلک، او هم خودش گمراه شده، هم دیگران رو گمراه کرده. پس دو تا نکته: یکی فتوای به غیر علم، یکی عمل به قیاس. این دوتا هر دو مربوط به حوزه فتوا دادن و عمل به فتواست. توضیحش اینه که قیاس بر دو قسمه، یعنی در دو حوزه از علم به کار میره. یکی قیاس فقهی است که در فقه به کار میره و میگن که اولین کسی به قیاس عمل کرده است ابلیس بوده است. مذهب ما از قیاس مبراست. اینو میگن قیاس فقهی. قیاس فقهی همون تمثیل منطقی است. در منطق تمثیل وجود داره که عبارت است از اثبات حکمی در یک جزئی به خاطر اینکه در یه جزئی دیگری هم وجود داشت و اثبات شده. مثلا چون انگور داغ شده، انگور جوشیده حکم داریم نجسه، خرما رو هم اضافه کنیم بهش، مثلا کشمش رو هم اضافه کنیم بهش، امور دیگر رو هم بهش اضافه کنیم، اینا اگه دلیل نداشته باشه جداگانه جز قیاس هست. چون این مصداق، مثلا چون این پرنده ها حلالن بقیه پرنده هم حلال، چون این ماهی ها حلالن بقیه ماهی ها هم حلال. وقتی قاعده نداشته باشه، قانون نداشته باشه، سند نداشته باشه، این گونه موارد از قیاس هست. و قیاس نهایتاً مظنه به دست می آورد، ظن و گمان به دست می دهد، نه قطع و یقین. ظن و گمان البته بد نیست، ظن و گمان، منتها ظن و گمان که از این راه ها به دست میاد در حوزه شریعت فاقد اعتباره. در حوزه شریعت گفته می شود ظن خاص معتبره، ظنی که از خبر واحد به دست میاد معتبره. چرا؟ به خاطر این دلایل متعدد داریم که امام معصوم علیه السلام فرمودن که هرگاه خبر واحد برای شما آوردن، خبر واحدی که موثق باشد، گوش کنید حرفش رو. در آیات قرآن شواهدی دارد که نشوندنده که زن خاص، یعنی زنی که از یه جای معینی به دست اومده. اون جای معین یکیش خبر واحده، یکیش امارات در اصول مطرح میشه، در علم اصول شواهد و قرائنی رو که در اصول مطرح شده. مثلا زنی که از استصحاب به دست میاد، از اصل براءت به دست میاد، اینا جزء زنون خاصه، اینا معتبره. اما زنون دیگری که مربوط به این راه نیست، از راه دیگر که شاید اون راهش هم کمتر از این نباشه ولی در شریعت فاقد اعتبار هست. خب این یک قیاسه. یک قیاس دیگری قیاس منطقی است. اونی که در فقه قیاس بود که در منطق میگفتن تمثیل، جزء زنون خاص نیست، زناور هست ولی جزء زنون خاص نیست. اما قیاس منطقی اقسام مختلف داره. یک قیاس عبارت است از قیاسی که از یقینیات تشکیل شده است، اینو میگن برهان، و در تعبیرهای دینی اینو میگن حکمت. هر آگاهی و اطلاع و نظریه‌ای که محصول قیاس منطقی مؤلف از یقینیات باشد، یعنی برهان داشته باشد، اینو میگن حکمت. این اون قیاسی نیست که فرمود اگر کسی به قیاس عمل کند هم هلاک شده است و گمراه شده، هم دیگران را گمراه کرده است. قسم دوم از اقسام قیاس، قیاسی است که از مظنونات تشکیل شده است نه از یقینیات. این خطاب است که در تعبیرهای قرآنی به موعظه حسنه نام برده شده است. موعظه حسنه یعنی خطابه ای که مؤلف از مظنوناته، یعنی یقین به دست نمیاره، اما در اینو که یقین به دست نمیاره و نتیجش یقینی نیست، اما از ظنونی است که قابل اعتماده. قسم سوم عبارت است از قیاسی که مرکب از مشهورات و مسلمات است. اینو در منطق بهش میگن جدل، برهان، خطابه، جدل. این آیه کریمه که ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. بندگان خدا را به خدا دعوت کن، بخوان به سوی خدا، راهنمایی کن به سوی خدا. یه دسته را با حکمت، یعنی از طریق استدلال های یقینی، دسته دیگر را از طریق موعظه حسنه، یعنی از طریق خطابه ای که مرکب از مظنونات است، دسته دیگر را هم از به وسیله جدل که مرکب از مشهورات و مسلمات هست. اینم قسم سوم از قیاس. قسم چهارم عبارت است از قیاسی که مؤلف از امور خیالی است، که شعر است و اسمش هم قیاس سفسطی است. قسم پنجم عبارت است از قیاسی که مرکب از گزاره‌ها یا مقدماتی است شبیه به یقینیات است ولی یقینی نیست، شبیه به جدلیات است ولی جدلی نیست. اگه مشابه و شبیه یقینیات باشه بشکن مغالطه، شبیه جدلیات باشه بشکن مشاغبه. خب اون نکته رو که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من عمل بالمقاییس، کدام یکی از این قیاس ها رو شامل می شود؟ قطعا و یقینا برهان نیست چون حکمت است، خطابه نیست چون موعظه حسنه است، جدل نیست به خاطر اینکه جادل هم بلتی احسن هست. بنابراین غیر اینها رو شامل میشه. غیر اینها یا ممکنه بگیم که یا شعر و مقالطه است و یا تمثیل منطقی که قیاس فقهی است، ولی درست اینه که شعر هم نیست، چون درسته که در شعر هرچه دروغتر باشد مطلوبتر است و شیرینتر است. اشعار هرچه دروغتر، مثل شایعه میمونه شعر، هرچی شایعه دروغتر باشد بیشتر مورد پسند قرار میگیره. به جای اینکه بگیم که مثلا فلانی 1,000 تومان جابجا کرده، بگیم 1,000 میلیارد. اون 1,000 تومان نیست که اصلا گوش نمیکنه، اون 1,000 میلیارد که دهن به دهن میچرخه. به جای اینکه بگیم فلانی مثلا 10 تا خونه داره، بگیم فلانی نصف خونه این شهر مال اوست. اینا شایعات هر چه که درشت‌تر باشه، دروغ‌تر باشه، خلاف‌تر باشه، زودتر مورد پسند قرار می‌گیره. شایعاتی رو که در تاریخ اسلام پخش شده در مورد ائمه، در مورد امیرالمؤمنین، در مورد امام حسن مجتبی صلوات الله علیه اجمعین، دقیقاً همونی که دروغ‌ترین هست پذیرفته شده. در مورد امیرالمؤمنین تبلیغ کردن، گفتن الیاذ بالله امیرالمؤمنین نماز نمی‌خونه. وقتی که امیرالمؤمنین در مسجد کوفه به شهادت رسید و ضربه خورد، خیلی از شامیه سوال میکردن اونجا چه کار میکرده، اگه آدمی نماز نمیخونه تو مسجد چی کار میکرده؟ از این شایعات بنی امیه بسیار ایجاد کردن و پخش کردن، البته بی تأثیر هم نبود، خیلی تأثیر داشت. نهضت کربلا یکی از عواملش هم این شایعاتی بود که بنی امیه در مورد اهل بیت پیامبر پخش کردن. حالا ضمن این که اصلا فرصت نشد که شامیان برسن به کربلا، کوفیان که همین شیعیان بودن در کربلا حضور پیدا کردن و امام حسین و یارانش رو به شهادت رسوندن، ولی بالاخره احتمال قوی بود و اونم راه افتادن. البته بعد از دو سال دیگه رسیدن برای امر دیگری، برای اون بنی مروان، برای بنی اون کیان که بعد از اونها اومدن رو کار، برای اینها اومدن، برای سرکوب کردن بسیاری از اختشاش ها شامی ها اومدن. شامی ها با همین شایعات بود که در مقابل اهل بیت پیامبر ایستادن، تا آخر هم ایستادن، چه بنی امیه، چه بنی مروان، چه نسل های بعدیشون، تا حدوداً سال 180-190 که دیگه حکومتشون در حال تضعیف بود و بنی عباس داشتن می اومدن، این شایعات تاثیر گذاشت. در مورد امام حسن مجتبی آنقدر شایعات کردن، شایعات هم مال بنی امیه که هنوز هم در کتاب ها هست، در کتاب های شیعه هست به عنوان روایات منقول، جعل کردن روایت کاری نداره. که در یکی از نقل هایی که در مورد امام حسن شایع کردن و خیلی مؤثر بود و در اولین و آخرین جنگی که امام حسن علیه السلام با شامیان و بنی امیه داشت خیلی کارگر افتاد و شیعیان خیلی اعتقاداتشون ضعیف و سست بود و وسط کار رها کردن و اونایی که رفتن، اونایی هم که حمله کردن به امام حسن، این شایعه این بود که روایت متعددی عملون نقل کردن از همین جعلیات که امیرالمومنین علیه السلام علیه بالله اومد در مسجد کوفه به سخنرانی ایستاد، گفت ایها الناس، حسن من از بس ازدواج کرده است، از این به بعد از هر کس تقاضای ازدواج کرد ردش کنید، بر شما واجب است که ردش کنید. اون وقت نقل میکنن که امام حسن 100 تا زن برده بوده، بیشتر زن برده بوده، تا جایی که امیرالمومنین دیگه دادش در اومده. این شایعات اگرچه حالا برای ما امری که کاملا روشنه که نادرسته، امام معصوم کم چی کارا که اونم اونقدر که امیرالمومنین اذیت بشه اصلا امکان نداره، اما برای خیلی از کسان، خیلی از عالمان تو کتاباشون میارن و بعد هم این رو به عنوان مجوزی برای 100 تا زن گرفتن استفاده میکنند. شایعات مثل شعر میمونه، هرچه دروغتر بهتر اثر میگذاره، شعر هم همینجوره. اما در این حال که شعرها این گونه هستن، شعرهای درست حسابی هم داریم. اون چیزهایی که درباره شعر گفته شده که شعرا چنینن چنانن و شعر نگویی، شعر گفتن حرام است، ناپسند است، شعر شیطانی است، مربوط به همون شعرهای دروغه. ولی اگر کسی بتواند معارف الهی را، حقایق الهی را، نکاتی رو که به صلاح دنیا و آخرت مردم هست را در قالب‌های بدی، لطیف، ذوقی، خیالی بگه که به دل مردم بشینه، نه فقط بد نیست بلکه بسیار پسندیده هم هست. روایتی در این زمین نقل شده در خلاف این زمینه که کسی که در شب جمعه شعر بخواند عبادتش قبول نیست، عبادت یه هفته گذشتهش قبول نیست. این مقصود از این اشعار همین اشعاری است که مربوط لهو و لهب و حب دنیا و شهوات و غضبها و شیطنت ها و مانند این هاست، یعنی شعر دروغ. و الا اگر کسی شعر عیسایی بخونه، شعر حافظ بخونه، شعر شبستری بخونه، شعر مولوی بخونه، اینها حق و حرف درست اینه که اینها جز مقاییس نیستن، یعنی قیاس شعری هم منهی نیست و ازش نهی نشده است. بله مغالطه، آره مغالطه، چون هم غلط هست و هم به غلط میاندازد، میتونه جز اونها باشه. اما در این حال اون قیاسی رو که در تاریخ میشناسن، نمونه ها، موارد و مشابهش رو که نهی کردن، مثلا برخی از بزرگان مذاهب چهارگانه اهل سنت را، اون قیاسی رو که مد نظرشون بود و بهش عمل میکردن، دقیقا همین قیاس فقهی است، یعنی تمثیل منطقی. اینم یک باب از علم، یک باب از احادیث. باب دیگر عبارت است از باب و من عمل به غیر علمن، درباره این که کسانی که بدون علم عمل کنند. این باب قبلی این بود که بدون علم حرف میزنند، دیدیم که امر ناپسندی است، چیزی نمیدونید نگید. اما در این دوم اینه که چیزی نمیدونید عمل هم نکنید. عمل انسان باید مبتنی بر علم باشد، مبتنی بر معرفت باشد. آدمی که نمیداند اگر هیچ کار نکنه، متوقف بشه، تکون نخوره، بهتر از اینه که به جنبه یک کاری انجام بده. عمل بدون علم از عمل نکردن، فعالیت نکردن، رکود داشتن بهتر است. خب احادیثی در این زمینه هست که اولین حدیث اینه، ان طلحه ابن زید قال سمعت ابا عبد، باز اینم مشابه همینه که خدمتتون عرض کردم. طلحه خب یه نفر اومده یه کاری غلطی کرده، اما معنیش نیست که این اسم دیگه هیچ کس انتخاب نکنه. قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام، طلحه ابن زید میگه که من از امام صادق شنیدم که یقول العالم علی غیر بصیرتن، کسی که بدون آگاهی و علم کار میکنه، فعالیت میکنه، عمل میکنه، کسائر علی غیر طریق، مثل کسی است که تو مسیر را نمیره، تو بیراهه داره میره. کسی که تو بیراهه میره نتیجه چیه؟ لا یزیده سرعت السیر الا بعدا. کسی تو بیراهه میره، یه قدم بره یه قدم از مقصد دور شده، دو قدم بره دو قدم دور شده، تون بره تون تون داره از مقصد دور میشه. اگه بدوه، اگه به سرعت بره، اگه با هواپیما بره، قطعا از مقصد دور شده. اگه کسی در مسیر قرار گرفته باشه، یواش یواش بره، یواش یواش به مقصد میرسه، تون تون بره، تون تون به مقصد میرسه، با سرعت نور بره، به سرعت نور به مقصد میرسه. اما اگه کسی تو مسیر نیست، تو بیراهه قرار گرفته، هرچه تندتر از مقصد دورتر خواهد بود. توضیحش و نکاتی رو که این حدیث شریف داره که از احادیث بسیار قابل توجه است اینه که عبادت جاهل جز حجاب و دوری از حق چیزی بر او اضافه نمی کند. اولا این عبادت او رو از خدای متعال دور می کنه، ثانیا نفسش رو در حجابهای متراکم قرار می ده. علتش اینه که نیاز انسان برای رسیدن به کمال فقط راه رفتن و حرکت کردن و عمل کردن نیست، بلکه حرکت مناسب کمال است، حرکت در جهت کمال است. مثلا اگر کسی میخواد سلامتش رو به دست بیاره، اینجوری نیست که همینجوری یه تکانی خورده باشه، همینجوری یه غذای خورده باشه. خوردن مقصود نیست، خوردن برای سالم موندن کفایت نمی کنه، خوردن غذای سالم هست که به سلامت کمک میکنه. ولی کسی میخوره منتها سم میخوره، میخوره آلوده میخوره، میخوره نجاست میخوره، قطعا و یقینا به کمال خودش نمیرسه. انسان برای به کمال برسه باید یاد بگیره، منتها چی رو یاد بگیره؟ چیزی که این یاد گرفتنش در کمال مؤثره. ولی اگه آدم چیزها رو یاد گرفته باشه که به جای اینکه حکمت به او بیاموزه، شیطنت بهش یاد میده، به جای اینکه خضوع و خشوع و تواضع رو یادش بده، غرور و تکبر و استکبار رو بهش یاد میده، قطعا و یقینا ضرر و زیانش غیر قابل حساب و محاسبه هست. در نتیجه انسان احتیاج به حرکت داره، احتیاج به فعالیت داره، احتیاج به فعالیت های تند و شدید و طاقت فرسا هم داره، ولی به شرط اینکه تو مسیر درست باشد، در جهت هدف باشد، مطلوب است، در غیر این صورت نه. خب حرکت مناسب با کمال چیست؟ حرکت مناسب با کمال دو تا ویژگی باید داشته باشه. یکی حسن فعلی داشته باشه، یعنی با هدف و مقصد و منزل تناسب داشته باشه. این یکی، یعنی خود این عمل عمل مناسب باشد، علم مناسب باشد، غذای مناسب باشد، شغل مناسب باشد. برای فرض بفرمایید که مثلا انسان احتیاج به شغل دارد، بدون کار که آدم به مقصد نمیرسه، به کمال و قرب الهی نمیرسه، باید کار کنه. منتها این کار یک کاری که حسن فعلی داشته باشه، یعنی ذاتاً ارزشمند باشد، ذاتاً مجاز باشد، روا باشد، این میتونه سودمند باشه. اما اگر کسی میخواد کار کنه، فعالیت هم کنه، منتها کارش اینه که خیابونا رو خراب کنه، کارش اینه که مثلا مشروب فروشی کنه، مواد مخدر بفروشه، اینم کاره، ولی کاریست که حسن فعلی ندارد، ارزش ذاتی ندارد. این یک. دوم این که حسن فاعلی هم داشته باشد. علاوه بر این که باید حسن فعلی داشته باشه، باید نیت حسابی، نیت دستیابی به غایت و هدف و مقصد هم باید در اون باشد. در کارهایی که در زندگی عادی عرفی عامه مردم انجام میدن و قصدشون تقرب خدا نیست، قصدشون تأمین زندگی است، زندگیشون میخواد بگذره، همینقدر که یه شغلی داشته باشن که حلال باشه، حرام نباشه، یعنی حسن فعلی داشته باشه، کفایت میکنه. به خاطر این گونه که میخواد اینه که میخواد که مثلا زندگیشو تامین کنه، ماشینشو میخواد بخره، خونشو میخواد تعمیر کنه. این چیزا فقط باید کارش حلال باشه، همینقدر که حرام نباشه کافیست. اما اینکه نیت کنه که این کار رو من انجام میدم برای اینی که زندگیم در اعلی علیین قرار گرفته باشه، کسی که هدفش از زندگی تأمینه و اداره زندگی دنیوی متعارفشه، نیت هم نداشته باشه مانعی نداره. اما اگر کسی میخواد از طریق زندگی کردن به قرب الهی برسه، از طریق غذا خوردن، خوردن، خوابیدن، کار کردن، فعالیت کردن و مانند اینا به قرب خدا میخواد برسه، اول باید کارش حلال باشه، دوم نیتش هم قرب خدای متعال باشه. یعنی وقتی کاری انجام میده بگه قربتن الالله، بگه خدایا اینو فقط به خاطر امر تو انجام میدم، چون تو امر کردی انجام دادم، چون تو میپسندی انجام دادم، چون تو راضی هستی انجام میدم. خب اگرچه هر دوتا اهمیت داره، یعنی هم حسن فعلی هم حسن فاعلی، اما در این که این دوتا هم از هم جدا نمیشن. یعنی اگه حسن فعلی باشه بدون حسن فاعلی به قرب الهی نمیرسه، حسن فاعلی باشه بدون حسن فعلی اینم به قرب الهی نمیرسه. اما یه تفاوتی با هم دیگه دارنده و به همین جهته که این حسن فاعلی اهمیتش بیشتره، و اون اینه که در برخی از مواردی که جوازش، روا بودنش معلوم نیست، حرمتش هم معلوم نیست. مثلا مثل این که کسانی رو ما داریم در فرض بفرمایید داریم خدمت میکنیم بهشون که نمیدونیم اعتقادشون چیست، نمیدونیم اهل نماز هستن یا نیستن، نمیدونیم که آیا اینها بندگان خوب خدا هستن نیستن، نکنه کافر باشن، نکنه منافق باشن، نکنه چی، ولی نمیدونیم که آیا اینا کافر هستن یا نیستن. حسن فاعلی داشتن اینجا اثر داره، یعنی کسی قربتن الالله به خلق خدا کمک میکنه و اصلا دنبال این نبوده که ببینی این خلق خدا جز مؤمنینن یا نیستن، مؤمنین درجه یکن یا نیستن. در این گونه موارد حسن فاعلی مؤثره، ولی اینکه در واقع ممکنه حسن فاعلی وجود نداشته باشه. این یکی. یک نکته دیگر اینه که، یعنی جهت دیگر اینه که وقتی نیت قصد قربت که باشه، فرض کنید که کاری رو ما میگیم کار با ارزش مجاز رواست، یعنی حسن فعلی داره، با حسن فاعلی یعنی نیت درست هم کار رو انجام دادیم، بعد معلوم شد که این کار حسن فعلی نداشت و کار نادرست بود، ناروا بود، کار حرام بوده، ما مدت ها مشغول بودیم ولی نمیدونستیم، کار حرام بوده، مدت ها قربت الالله هم انجام دادیم نمیدونستیم، این ثمره این حسن فاعلی و این نیت الالله، ولو بعدها معلوم بشه که اون حسن فاعلی نداشت، ارزش خودش رو داره و انسان رو به قرب الهی میرساند. علاوه بر این اگر فعل مباح باشد یا حتی کار طبیعی باشد، مثل نفس کشیدن، مثل خوابیدن، اینها حسن فاعلی ندارد، البته قبح فعلی هم نداره، ولی حسن فاعلی هم نداره. این که حالا مثلا ما امروز ساعت 8 بخوابیم یا ساعت 10 بخوابیم، خوابیدن جزء کارهایی است که جزء کارهای مباحه، جزء کارهای طبیعی است. اما اگر همین کار مباح و کار طبیعی را انسان قربت الالله انجام بدهد، این میشه عبادت، انسان رو به قرب خدای متعال میرسونه، به بندگی خدای متعال میرسونه. اینم از این. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الائمه المعصومين.